این دو شماره رو مد نظرتون باشه برای ارتباط با رادیو گفتگو، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک تمام. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنوندگان عزیز بخیر، امیدوار هستم حال همه شما خوب باشه. به هفته دیگری رسیدیم و برنامه دیگری از برنامه صوفیا امشب هم در خدمتتون خواهیم بود. بله، همونطور که عرض کردیم امشب به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم. موضوع برنامه ما در واقع نگاه ابن سینا و روش ابن سینا هستش در حوزه تفسیر. یعنی به هر حال همه شما شنوندگان عزیز آشنایی کلی دارید بر موضوع تفسیر قرآن، تفسیر آیات و روش‌های مختلف به کار گرفته شده. مفسرین با تجربه و خلاقی داشتیم، مفسران عارف، فیلسوف و متکلم و آگاه به علوم تفسیری. منتها برنامه امشب ما اختصاص داره به یک فیلسوف مشهور ایرانی اسلامی مسلمان که یک روی کرده ویژه و منحصر به فردی به آیات الهی داشتن. شخصیت ابن سینا برای جامعه ایران شناخته شده است، منتها فیلسوفان اسلامی خیلی اوقات و ابعاد بودند و در امور مختلف و تقریبا به زبان امروزی میشه گفت میان رشته‌ای مجرب بودند، دانشمند بودند، خصوصا ابن سینا که هم در طب و هم در فلسفه و هم در عرفان و در تفسیر صاحب سبک خاصی بودند. امشب در خدمت سه استاد بزرگوار هستیم. ابتدا بحث رو با استاد حاضر در استدیو شروع میکنیم، جناب آقای دکتر زهیر بلندقامت‌پور، مدرس محترم حوزه و دانشگاه. آقای دکتر خیلی ممنون، البته آقای دکتر روحانی هستن و در خدمتشون هستیم. یه باب گفتگو باز بفرمایید با شنوندگان عزیز، بعد خدمتتون باشیم.
با سلام و آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان رادیو گفتگو، بحث رو خدمت شما آغاز میکنم.
خیلی ممنون استاد. عرض کنم که ابن سینا برای جامعه ما شناخته شده هست و حالا ممکنه تخصصی شناخته شده نباشه، ولی نام او، بزرگی او و از اینکه یک شخصیت تاریخی ما هست که به هویت ملی و دینی ما کمک میکنه، یه شخصیت بین المللی هم البته هستن، منتها شاید برای خیلی ها جای تأمل باشه که این فیلسوف مشهور ایرانی نگاهش به تفسیر، به امور باطنی، به امور الهیات، عرفان چگونه بوده. چون خیلی اوقات فکر میکنن که ابن سینا یک فیلسوف محض بوده و اساسا طبع عرفانی نداشته، طبع درون دینی نداشته اینها، یا شاید کمتر در محافل عمومی بهش پرداخته شده مگر که حالا حوزه‌های تخصصی و اونها بحثش جداست. چون شنوندگان ما عام و خاص هستن، از این جهت عرض کردم که شاید برای خیلی ها این نکات قابل تأملی ایجاد بکنه که بعداً برن دنبال این شخصیت که چطور به قرآن نگاه کرده، به احادیث نگاه کرده. ابتدا میخوام کلیاتی از شخصیت ابن سینا از طالب بفرمایید، بعد یه مقدار در حوزه‌های تفسیری وارد میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ابن سینا شخصیتی است که اسمش برای مردم ما اسم شناخته شده ای هست، اما ابعاد وجودی و اون قدرت علمی و قدرت قلمی که داره و تأثیری که ابن سینا در علوم اسلامی گذاشته بعضن ناشناخته است.
بله.
بالاخص این احاطه علمی که داره، یعنی وقتی که در مقام فیلسوف قرار میگیره ابن سینا، کتابی مثل شفا رو می نویسه، اونم بالاخص قسمت الهیات شفا، یکی از دقیق ترین کتاب های فلسفیه، همچنین بخش فلسفه اشارات و تنبیهات. بعضی از شاگردان شهید مطهری نقل می کردن از ایشون که اگر کسی اسفار ملا صدرا رو کامل بخونه، بله، این چاپ جدید 9 جلد اسفار رو تو دستش باشه، تقریبا میشه گفت همه اقوال رو بلده، اما اون قوت عقلی که باید داشته باشه تا ابن سینا رو نخونه آشنا نمیشه. این که تو فضای فلسفه اسلامی رئیس المشائینه، یعنی کسی اگر میخواد تفکر عقلی خالص رو بهش دست پیدا بکنه، چاره ای نداره جز این که باید بیاد سراغ ابن سینا، یعنی فیلسوف تمام عیاره. از اون طرف هم یک منطقدان درجه اوله. بخش منطق شفا یکی از مفصل ترین کتاب‌های منطقی تو فضای فلسفه اسلامیه و در منطق قدیم یکی از مفصل ترین کتاب‌ها منطق شفاست. از این جهت هستش که هم یک منطقدان هم یک فیلسوف. اگر کسی بخواد وارد فضای ابن سینا بشه، اگر مقدمات ابن سینا رو بپذیره، چاره‌ای نداره که تا مقدمه آخر و تا نتیجه باهاش پیش بره. یه جاهایی حتی مثل ملا صدرا در تعلیقاتی که داره بر الهیات شفا معمولا میخواد وارد بشه از مقدمات شروع میکنه، یعنی مقدمه رو میزنه تا بتونه نتیجه رو رد بکنه.
یعنی یک نظام فلسفی خاصی بله ابن سینا داره که اونو تا آخر حفظ میکنه،
تا آخر حفظ میکنه. بله. از این جهت حتی شخصیتی مثل ملا صدرا هم وقتی که میخواد نقد بکنه ابن سینا رو خیلی با احتیاط تو تعلیقات الهیات شفا مقدمه اولو میزنه تا بتونه نتیجه رو رد بکنه، ولی مقدمه اول رو بپذیره باید بیاد تا آخر همراه با ابن سینا. این خب جهت فلسفی و عقلیشه، هم در منطقش و هم در فلسفش. اما جهت دیگه ابن سینا جهت این هستش که یک عالم تجربیه، یک پزشکه. کتاب قانون ابن سینا هنوز که هنوزه کتاب مرجعه در طب سنتی. حالا ترجمه هایی که میشه در اروپا هم تدریس میشه یک وقتی در قرون وسطا.
آقای نصر اثری داره در کتاب خودش اشاره میکنه بله. که حدود 7 قرن در اروپا تدریس بله. شده این بله. کتاب بله.
و اهمیتش اینه، یه مشکلی که ما داریم مسئله روشه
بله.
یعنی علم وابسته است به روش. اگر کسی در یک علمی روش صحیح رو بره جلو میتونه به نتیجه برسه، اما اگر روش اشتباه بشه، من فلسفه خوندم میخوام حتی در علوم تجربی هم با روش فلسفی برم جلو، کسی در علوم تجربی با علوم تجربی آشناست، با روش تجربی آزمایشگاهی آشناست، سراغ فلسفه هم که میاد خدا رو هم میخواد بیاره زیر مثلا میکروسکوپش ببینه، خدا رو هم میخواد بیاد زیر تیغ جراحی و با روش تجربی درک بکنه. حالا عجیب اینه در مورد ابن سینا و اهمیت اینه، وقتی که وارد فلسفه میشه یک فیلسوف تمام عیاره، انگار اصلا از علم تجربیش خبری نداره، فقط یه گوشه نشسته و داره فکر میکنه. و وقتی که وارد علم تجربی هم میشه یک دانشمند تمام عیار تجربیه که انگار اصلا از فلسفه و علوم عقلی خبری نداره و کاملا به قواعد روش پایبنده.
درست.
از این جهت میگه من یافته های جالینوس رو فکر میکنم، حالا اگر حافظم درست بگه، در نبض امتحان کردم 20 سال دیدم همش درست. یعنی وقتی که در علم تجربی پیش میاد و وارد میشه
با همون زبان علم میره،
با زبان علم میره. ما الان یکی از مشکلات بزرگی تو جامعه علمی داریم اینه، شخص دانشمند تجربیه در فلسفه میخواد با روش تجربی حرف بزنه، شخص فیلسوفه میخواد بیاد علم تجربی رو هم حذف بکنه جاش فلسفه قرار بده.
درست.
او وقتی در مقام یک فیلسوف قرار میگیره فیلسوفه، انگار اصلا جز فلسفه چیزی نمیدونه. وقتی که در طب قرار میگیره فقط طبیبه و انگار جز طب چیزی بلد نیست. اینجوری نیست
ده.
حالا ریاضیاتش هم همینه، هندسش هم همینه، اون سنمت آخر اشارات
بله.
بلقص نمت آخر مقامات العارفین، یه دفعه میبینیم اصلا از فضای فلسفه وارد فضای عرفانی میشه. این اهمیت جناب ابن سینا
ما هم کمک میکنه چطور با ابن سینا مواجه
بشه. بله این نزمش. خیلی اهمیت بله. داره بله. حالا وقتی هم وارد تفسیر میشه همین رو رعایت میکنه.
خب بس به خوب جای رسیدیم
بله.
آقای دکتر به همین جا بسنده بکنیم، من با مهمان بله. دیگه هم ارتباط بگیرم. آقای دکتر قیومی‌زاده استاد محترم حوزه و دانشگاه، آقای دکتر عرض سلام دارم و شب از تالی بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادای احترام خدمت جناب عالی و استاد محترم و همچنین شنوندگان عزیز دارم.
اگر باب گفتگویی دارید مقدمتاً یا مختصر اگر خواستید از خودتون ابتدا بگید، الان تخصصتون یا عرض کنم که حوزه مطالعاتتون اگر خواستید میتونید بفرمایید، بعد من پرسش رو مطرح بکنم.
بله خواهش میکنم. عرض کنم به حضورتون که بنده قیومزاده در خدمتون هستم، در حوزه فلسفه و کلام اسلامی هم تحصیلات و مطالعاتی دارم خدمتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما بحثمون رو اینطور با جناب آقای دکتر بلند قامت پور در استدیو که حضورشون در خدمتشون هستیم اینطور آغاز کردیم که ابتدای کلیاتی خواستیم از ابن سینا بگیم. اساسا ابن سینا یک نظم مشخصی در نظام فلسفی خودش داره و این نظم رو در فلسفه همونطور رعایت میکنه که در طب و علم رعایت میکنه، در طبیعت شناسی یا مثلا در عرض کنم عرفان، و از همون منظر وقتی به تفسیر و به آیات الهی هم میرسه، دوباره یه سبک ویژه‌ای داره که اگر بخواد از روش فلسفی استفاده بکنه با همون روش فلسفی مشخصا استفاده میکنه، یا در جایی که با رویکرد باطن‌گرایی وقتی به مسائل باطنی نگاه میکنه از یک روش عرفانی استفاده میکنه. ما در واقع از حضرت عالی میخوایم این مسئله رو کمی باز بکنید که ابن سینا رو در حوزه فلسفه و عرفان فعلا چطور ببینیم، حالا بعد به مصادیقش هم میرسیم. این شخصیت در واقع شخصیت بزرگ اسلامی و ایرانی رو در این دوتا حوزه چطور ببینیم و بعد بگیم که حالا ایشون با چه روی کردی به مسائل دینی و تفسیر و آیات قرآنی میپردازه.
بله، عرض کنم به حضور همونطوری که فرمودید، بو علی سینا یکی از شخصیت های بزرگ تراث علمی، فلسفی، تجربی و دینی مسلمانان بالخصوص ایران هست و شخصیتی شاید به جامعیت ما بو علی سینا نتونیم در حوزه های مختلف در فرهنگ اسلامی پیدا بکنیم. مضاف به این که عرض کنم همونطوری که من یه مختصری از فرمایشات آقای دکتر هم به نظرم همین میگفتم که شنیدم، که مرحوم بو علی سینا در هر حوزه‌ای که وارد میشد اون قواعد همون حوزه علمی را داشت، چه حوزه نظری، چه حوزه تجربی، یعنی چه حوزه اصلا تجریدی و چه حوزه تجربی، اون قواعدش را واقعا رعایت میکرد، همینطور بود. و ایشون مثلا در حوزه طب هم که مطالعاتی داره، مثلا این که بیاد از روایاتی استفاده کنه، طب هم مبتنی بر اعتقادات را داشته باشه، چنین چیزی مطلقا در از کنم به حضورتون قانون ایشون نیست، در حالی که ایشون خب آشناییش با حوزه های دینی و روایات دینی و طب مبتنی بر اعتقادات دینی واقعا بود. در حوزه های فلسفی هم همینطور، در حوزه های دینی هم همینطور، یک مرزبندی ایشون بین از کنم مطالب و مباحث مختلف داشت و همین مرزبندی باعث شده که مورد توجه از هم به حضورتون دانشمندان حوزه‌های مختلف قرار بگیره، بدون این که ایشون اتهامی بهش وارد بشه. یعنی کسانی که در حوزه از هم به حضورتون فلسفه نگاهشون، متدینینی که به نگاهشون به حوزه فلسفه نگاه از هم به حضورتون خیلی مورد تایید شرع نیست، گاهی حالا نمیخوام عین تفکیکی‌ها رو عرض بکنم، ولی در حوزه فلسفه بو علی سینا را تا حدی میپسندن و مورد تایید قرار میدن و از من بود توجهشون به ایشون هست در فلسفه تا فلسفه های بعد از اون که حالا بعدا شاید یه توضیحی دادی.
یعنی به یه معنا میخواید بفرمایید بقیه فیلسوفان بعد از ابن سینا تحت تأثیر روش ایشون هستن به یه معنایی؟ یعنی
حالا ایشون که ببینید معلوم بو علی سینا اگرچه تأثیرش از فلسفه مشایی ارسطویی جای هیچ شکی نیست و خود ایشون هم فلسفه اعتدالی ارسطویی را مورد تایید قرار میده و خودش هم خودش رو تابع فلسفه ارسطویی میدونه، ولی این فلسفه ارسطویی رو کاملا فلسفه اسلامی کرد، با اصطلاحات خاص اسلامی هم وارد شد. بله. حتی در اثبات وجود خدا و معنویت از اصلا بو حوزه های مشایی فاصله گرفت و
یعنی اونجا هم نظم رعایت میکنه که بله. فلسفه تو اسلامی بودن به چه معناست و در یونانی بودنش به چه معناست.
اصلا حالا این که جناب عالی میفهمید نظم رعایت میکنه، ولی قواعد هر علمی رو رعایت میکنه.
بله.
من در پرانتز عرض بکنم که ما عرضم به حضورتون یه وقتی در خصوص امام رحمت الله علیه، حالا ایشون هم یه شخصیت جامعی از همه در همه زمینه ها بود و به علاوه که در حوزه سیاست و فقه اجتماعی هم امام سلام، یعنی میخوام پل بزنم، اگر مثلا گفتیم بو علی سینا یه شخصیت جامعی، واقعا امام رحمت الله علیه هم در غیر از حالا حوزه های مثلا پزشکی و تجربی و اینها، در حوزه های نظری امام هم سرامت بود، به علاوه که در حوزه های سیاسی و اجتماعی هم بود. و من از بعضی از بزرگان علوم شنیدم که امام رحمت الله علیه هم با اینکه در فلسفه، در عرفان، در تفسیر، در ارسان بزرگ فقه و اصول سرآمد بود در زمان خودشون، اما وقتی وارد فقه میشد میگفتن فقهی میگفت که گویا اصلا هیچ آگاهی از مباحث فلسفی نداره. برعکسش وقتی در فلسفه وارد میشد همینطور در عرفان وارد میشد، همین چک در حوزه‌های اجتماعی هم که در تاریخ معاصر ما ملاحظه کردیم سخنرانی ها و رفتار ایشون را بله قواعد حل علمی را و این مرزبندی را مرحوم گوهلی سینا داشت.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید، مجدد خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر بلند قامت بور عزیز، یه مقدار میخوایم کم کم وارد مصادیق بشیم، همون میخوام از جناب عالی بهره بگیرم، همون دیدگاهی که داشتید. این دیدگاه خب کمک میکنه به گفتگو که ما چطور اصلا راجع به ابن سینا میخوایم صحبت بکنیم، یعنی کمک میکنه ما هم از پراکندگویی فاصله بگیریم. خب مفسرین یک روش‌های خاصی داشتن در حوزه دینی، قرآن و الهیات، یه طبع و روش خاصی داشتن و تقریبا میشه گفت که در یک راستا به تفاسیر قرآن پرداختن در یک روش خاص. ولی ابن سینا بر اساس فلسفه خودش که هم انسانشناسی، هستی‌شناسی، جهانشناسی، خداشناسی و بعد در واقع ظاهر و باطن هر چیزی، انسان ظاهر و باطنش، جهان ظاهر و باطنش، قرآن ظاهر و باطنش، با رعایت این و مراتب عقل، از عقل حیولا تا عقل بالمستفاد و عقل قدسی و عقل فعال و اینها، تا اینکه نفس و مراتب نفس، نفس نباتی تا نفس انسانی، وقتی با این روش فلسفی میاد به آیات میرسه، میبینیم که اونجا هم میخواد این تطبیق رو انجام بده. یعنی وقتی مثلا میخواد ما تو سور مثلا مصداقا عرض میکنم به آیه نور که میرسی، مثلا ایشون مشکات رو به عقل حیولا تشبیه میکنن، یا مثلا زجاج رو به عقل بالملکه،
که فقط همین تفسیر مال خودشه.
بله بله، این خیلی نکته است که من میخوام بعدن حالا ریسترم میشیم. نظرتون چی هست آقای دکتر؟ ابن سینا وقتی به قرآن مراجعه میکنه میتونیم بگیم منحصر به خودشه این تفسیر، چون مشابهش خیلی کم دیده شده یا اصلا شاید دیده نشده؟
همچنان که فرمودید، یه نکته بسیار مهمی رو باید در رابطه با ابن سینا در نظر داشت. او وقتی که وارد فضای فلسفه میشه کاملا با روش عقلی میره جلو، و در فلسفه خودش هم وقتی که نسبت عقل و دین رو در نظر میگیریم، عقل خب برای فهم دین بدون عقل نمیشه رفت جلو، و الا اگر عقل رو از منظومه دینی بذاریم کنار، تبدیل میشه به همین اندیشه‌های مثل داعش، میشه ظاهرگرایی، که دین رو در واقع از باطن خودش و حقیقت خودش تهی کردن و چسبیدن به پوستش، به قول جناب جلال رحمت مثل سنزدگیه که گندم ظاهرش هست اما از باطن تهیه. خب ابن سینا هم در تفسیرش این رو رعایت میکنه. قبل از این که وارد روش ابن سینا بشیم، یک نکته رو به عنوان مقدمه بگم. یکی از بحث‌های بسیار مهم در رابطه با تاریخ فلسفه انتساب کتاب هاست. یه سری کتاب های خب قطعاً به نویسندش منتسبه، مثل الهیات شفا، مثل قانون، مثل اشارات و تنبیهات، مثل نجات، اینها رو کسی شک و شبهه‌ای هم در این که اینها کتاب‌های ابن سینا هست نداره. اما این تفاسیری که منتسب هست به ابن سینا هم اون شهرت آنچنانی رو نداشته در طول تاریخ فلسفه.
درست.
یه نسخه‌های خیلی معدودی ازش وجود داره. مثلا تفسیر سوره ناس داره، تفسیر سوره فلق داره، یه جزوه‌های خیلی کوچیکیه. تفسیر سوره حمد داره، تفسیر سوره فلق داره، تفسیر سوره اعلا داره. و یه چند صفحه تکنگاری هایی داره درباره تفسیر بعضی از آیات خاص، مثل همین آیه نور که شما درستی اشاره کردید، مثل استوا الی السما، مثل بحث دخان، اینها رو، بحث ثواب و عقاب، اینها رو از ابن سینا نقل کردن. یکی از علتهایی که بعضی ها میان میگن که اصلا این تفاسیر انگار مال ابن سینا نیست و بعضی ها این رو بهش نسبت دادن، اینه که انگار اصلا روشش با اون روش کاملا عقلی که داره میره جلو تفاوت میکنه، چون در مثل الهیات شفا، مثل در نمدهای اولیه اشارات، کاملا فقط بر مبنای عقل داره میره جلو. شما خبری تو الهیات شفا جز حالا مثلا اون آخرها که بحث نبوات و اینها رو داره مطرح میکنه آیه نمیبینید بیان بکنه، حدیث نمیبینید، بعد یه دفعه مثلا میخواد بیاد به عنوان مفسر. در حالی که کسی اون روش ابن سینا رو بشناسه و این رو دقت بکنه میابه که اصلا همین هست ابن سینا. وقتی هم که وارد دین میشه عقل رو در همون حیطه دین داره میاره، اما توجه به محدودیت های عقل هم داره. یکی از مهمترین بحث هایی که در رابطه عقل و دین در فلسفه ابن سینا هست مسئله معاد جسمانیه که میاد در کتاب هایی مثلا مثل نجات میگه من با استدلالم با برهانم معاد جسمانی رو اثبات میکنه،
برای تابع نبوت میشه
و معاد روحانی رو اثبات میکنه، اما معاد جسمانی رو میگه من عقلم بهش نمیرسه، ولی چون صادق مصدق وحی اومده گفته او رو میپذیره. یعنی
اونم بر اساس باز عقلانیتی.
بله بله، همه جا این عقل هیچ وقت آدم راه نمیکنه. یعنی اینجوری نیست، چون بعضی از دیدگاه ها هست که میگه ما عقل میاره دستمون رو دست دین اما میذاره میره، یعنی فقط تا وقتی ما با عقل کار داریم که دستمون رو دست دین میذاره بعد ما رو رها میکنه. اما همونجا هم که دست ما در دست دین هست، یکی از منابع دین خود چیه؟
عقله.
از این جهت این نگاه ابن سینا بسیار اهمیت داره در این مسئله، بلخص همین مثل مسئله معاد جسمانی، چون یک مسئله بسیار مهم دینیه. ما در آیات قرآن شاید بتونیم بگیم نزدیک به یک سوم آیات در رابطه با مسئله معاده، یعنی این کلان گفتمان قرآن مسئله چیه؟ معاده.
بله.
اصلا انگار کسی اگر معاد رو قبول نداشته باشه پیامبرم نمیتونه حرفش رو به او برسونه. فرض من تولا ان ذکرنا،
غایت اگه نباشه دیگه،
اگه نباشه حتی انگار حرف پیامبرم میگه تو هم از او رو برگردون. اگر کسی معاد رو قبول نداره نمیپذیره، این انگار کف بحثه که اگر کسی معاد رو نمیپذیره تولا تو هم رو تو برگردون. حالا مسئله معاد به این اهمیتی وقتی که ابن سینا وارد میشه میگه عقل من تا کجا میفهمه؟ معاد روحانی هست، حالا مبتنی بر اصولی که داره. اما آیا معاد طبق روایات میگه آقا نسوی بنانه؟ خب این با جسمانیته، این روحانی نیست. اگر حور و قصور هستش این معاد معاد جسمانیه، معاد روحانی نیست. اما اینجا که میخواد بره جلو میگه من تا اینجا رو عقلم اومد جلو، اما از اینجا به بعد چی؟ چون صادق مصدق گفته من دلیل عقلی ندارم، اما عقلم به من گفته پیامبر دروغ نمیگه و خدا هم دروغگو نیست. پس هست، اما من هنوز راهی به اثباتش ندارم. اینجا کاملا عقلانی رفتار میکنه که چیزی که نمیشناسد نفی نمیکنه. ما خیلی وقتا در فلسفه علم جدید چیزی که نشناختن چیکار میکنن؟ نفی میکنن. میگه من اگر روشم روش حسیه، چیزی رو اگه با حس درک نکردم نفی میکنه. خدا نیست چون با حس درک نمیشه، روح نیست چون با حس درک نمیشه. و ابن سینا کاملا به این مسئله ملتزمه.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر قیومی زاده. ما کم کم میسته که داریم وارد اصل بحث میشیم. به هر حال من مستاقی عرض بکنم، وقتی ابن سینا با روش فلسفی و تأویل و تطبیق میاد به دین میپردازه و خب دین در قرآن خودش رو نشان میده، مثلا وقتی میرسه به آیه لم یلد ولم یولد، نمیاد همین مفهوم رو نمیاد که در واقع معنا کنه، تفسیر کنه و ازش عبور بکنه، بلکه بر اساس یک جهان شناختی، یک معنا شناسی، بر اساس یک جهان بینی و بر اساس یک خداشناسی که او رو مطلق معنا میکنه، مطلق وجود که چیزی به اضافه نمیشه، چیزی ازش کسر نمیشه، میاد عدم در واقع امکان اینکه خدا فرزندی نخواهد داشت و فرزند کسی نیست رو بر اساس اون اصول فلسفی تبیین میکنه. جناب والی چقدر این نوع روش رو در تفسیر با لحاظ روش فلسفی رو مفید میدانید و ابن سینا رو چقدر در واقع در اینجا مؤثر